این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، تصور کنید وسط یه میدان جنگ خشن تو بیابان هستید. ترکش ها به هر طرف پرتاب میشن و یه سرباز با یه تیک پارچه ساده جان دوستش رو نجات میده.
آها، و بعد همون پارچه رو روی یه مانکن پلاستیکی زیر نورهای ویترین یه مغازه مد تو اروپا میبینید.
دقیقاً. چه اتفاقی میفته که یه وسیله از اون شرایط سخت به همچین جایگاهی میرسه؟ راستش ما امروز تو این بررسی عمیقمون میخوایم دقیقاً همین پارادوکس رو برای شما بشکافیم.
بله، منابعی که امروز بررسی میکنیم نشون میدن که لباسها گاهی فقط برای پوشش نیستن. خب اونا تاریخ و جغرافیا رو تو تار و پود خودشون دارن.
آره، واقعاً. خب بیایید این سفر شگفت‌انگیز چفیه رو شروع کنیم. تو یادداشتان میبینیم که خیلی‌ها اسم و ریشه اونو به شهر کوفه نسبت میدن.
درسته. ببینید، تو دنیای باستان چفیه در واقع یه جور سیستم کنترل اقلیم پوشیدنی بوده. یه چیزی شبیه چاقوی سوئیسی برای زنده ماندن تو کویر.
چاقوی سوئیسی؟ چه تشبیه جالبی. یعنی به خاطر جنسشه؟
دقیقاً، الیاف پنبه‌ای اونطوری بافته میشن که هم قابلیت تنفس دارن و هم رطوبت رو نگه میدارن که سر خنک بمونه.
اوه، بس مثل یه کولر طبیعی عمل میکنه.
آره، و تازه زخامتش اشعه‌های مضر آفتاب رو مسدود میکنه. وقتی اونو دور صورتتون میپیچید، دقیقاً مثل یه فیلتر در برابر طوفانشن عمل میکنه.
پس تو کوور واقعاً مرز بین مرگ و زندگیه. اما خب چیزی که تو این منابع برام خیلی عجیب بود ورودش به میدانهای نبرده.
آره، کاربردش تو جنگ‌ها واقعاً قابل توجهه.
مثلا تو یادداشت‌های جنگ ایران و عراق میخونیم که کاربرد این چفیه همون چپیه دیوانه کننده است. از بند اسلحه و فانسوغه گرفته تا باند برای بستن زخم. چطور یه پارچه نخی پاره نمیشه؟
خب راز این موضوع تو هندسه و نحوه تا کردنش پنهانه. وقتی شما یه پارچه مربعی رو قطری مثلثی تا میکنید، پارچه تو جهت مورب بافتش قرار میگیره.
آها، یعنی کش میاد؟
دقیقاً. این کار بهش یه خاصیت کشسانی و مقاومت فوق‌العاده میده. میتونید مثل یه تناب بپیچونیدش بدون اینکه زیر وزن اسلحه پاره بشه.
وای، چه جالب. پس میشه باش جلوی خونریزی رو هم گرفت؟
بله، میشه اونو اونقدر محکم کشید که مثل یه شریان بند عمل کنه. تازه رنگ سفیدش هم تو خاک بیابان به طور طبیعی استتار ایجاد میکنه.
خب پس فیزیکش واقعاً انعطاف پذیره. اما از اینجا به بعد تو منابع ما مسیر از فیزیک به ایدئولوژی تغییر میکنه. چطور جهانی میشه؟
خب بیاییم به معروفترین نسخش تو جهان نگاه کنیم. چفیه سیاه و سفید فلسطینی.
اوه، همون که نماد مقاومت شده.
درسته. منابع ما توضیح میدن که این پارچه از یه ابزار کاربردی تبدیل به یه زبان بصری و نماد جهانی هویت ملی شده. طرحش هم اصلا تصادفی نیست.
جدی؟ یعنی اون الگوها معنی دارن؟
بله، مثلا اون الگوی توری مانندش نمایانگر دریای مدیترانه است. چفیه اینجا تبدیل به یه رسانه برای مخابره یه پیام میشه.
اما راستش من اینجا دوچار یه تناقض میشم. چطور یه پوشش با این بار سنگین تاریخی سر از فستیوالای مد غربی در میاره؟ الان خیلی از جوونا فقط به عنوان یه ترند میپوشنش.
خب این همون مکانیزم صنعت مد هست دیگه. مد همیشه دنبال زیبایی شناسی های متفاوته. کاری که میکنه اینه که زمینه تاریخی رو کاملا حذف میکنه.
یعنی طوفان شن و جنگ رو نادیده میگیرن؟
دقیقاً. فقط الگوی هندسی رو برمیدارن و با پارچه های مصنوعی و تولید انبوه میسازنش. اینطوری کارکرد اصلیش کلان از بین میره.
که از قضا این کار همون قابلیت های واقعیش رو نابود میکنه. توی یادداشت‌ها یه نکته عالی برای شما شنونده ها است. اگه میخواید از چفیه واقعا برای محافظت استفاده کنید، حتما باید سایز بزرگش رو بگیرید.
آره، اون شالای باریک تو مغازه های مد اصلا برای این کارکردهای پیچیده جواب نمیدن.
پس نمیشه با یه نسخه تزیینی جلوی طوفان شن مقاومت کرد. خب چه مسیر عجیبی رو بررسی کردیم. از شنهای کوفه تا سنگر و بعد هم مانکنای پلاستیکی.
این نشون میده که اشیا هرگز ثابت نیستن و با هر بار پوشیده شدن یه داستان جدید به خودشون میگیرن.
کاملا موافقم. خب میخوام امروز شما رو با این فکر تنها بذارم. وقتی یه نماد بقا تو دنیای مد به تولید انبوه میرسه، آیا روح تاریخی خودش رو از دست داده یا اینکه این تولید انبوه پنهانی داستانش رو به میلیون‌ها نفر منتقل میکنه؟ دفعه بعد که این پارسه رو تو ویترین دیدید به این فکر کنید. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایران پیدیا نیز همراه ما باشید.